بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحثمون رسیده بود به نقد و بررسی قول هفتم. قول هفتم قول ارسطو و حکمای بزرگ اسلامی بود که اینا قائل بودن جسم یک حقیقت اتصالی است، چنانچه در حس پیداست و متشکل از ماده و صورت جسمیه است. علامه طباطبایی فرمودن این که جسم متشکل از ماده و صورت جسمیه باشه هیچ بحثی درش نیست، لاغبار علی، هیچ مشکلی از این جهت وجود نداره. منتها اون چیزی که در قول حکما باید توجه بشه اینه که چرا شما این جسم محسوس، این رو که مورد ملاحظه ما به نحو حسی هستش، این رو جسم میدونید و میگید متشکل است از ماده و صورت جسمیه؟ خب آیا ممکن نیستش که این رو که به لحاظ محسوس دارید یک پارچه نگاه میکنید واقعا متشکل از اجزایی باشه که اجزای صغار صلوب باشه که اونا جسم هستن و متشکل از ماده و صورت هستن؟ نمیشه که این معنا باشه؟ خب با توجه به این که خطای حس هم معمول نیست، یعنی حس هم خطا درش راه داره، شما هیچ حجتی نیاوردید، هیچ حجتی نیاوردید که بگید جسم محسوس همون جسم مرکب از ماده و صورت جسمیه است. هیچ دلیلی و هیچ حجتی برای این قسمت نیاوردید. خب دو سه تا نکته رو خیلی سریع، حالا برای اینکه دوستان بعد روش فکر بکنن، اینجا عرض بکنم، بعد وارد ادامه بحث علامه طباطبایی بشیم. اون دو سه نکته این هستش که ایشون می‌فرماد خطای حس معمون نیست. خب خطای عقل هم معمون نیست، یعنی خطا در روش عقلی هم به وجود میاد، اگر در روش حسی هم خطا به وجود میاد در روش عقلی هم هست. از کار انداختن یک راه ادراکی به ورود خطا نیست، اگر به ورود خطا باشه خیلی از روش های ادراکی دیگه باید غیر قابل اعتماد بشه. همین مشکلی هستش که در معرفت شناسی غربی وجود داره، اونا فکر میکنن راهیابی خطا به معنای اضمحلال یک روش معرفتیه. خب این خودش محل بحثه. خب روش عقلی هم اگر حجت عقلی هم می آوردیم بازم احتمال اشتباه و خطا داشت. یک نکته. نکته دیگه این استش که خب پیرو به همین نکته، اگر ما روش حسی رو واقعا یک روش ادراکی بدونیم با حالا محدودیت هاش، وقتی ما از نظر حسی چیزی رو مشاهده میکنیم، خصوصا اگر بپذیریم که حس از باب علم حضوریه، اون چرا که به علم حسی اثبات میشه حجت نمیخواد، یعنی خودش حجته. خلاف اون رو اگر کسی میخواد بگه احتیاج به حجت برتر از قوه ادراکی داره. من نمیخوام وارد این حرفا بشیم. ببینید همیشه یک سطح از ادراک وقتی چیزی رو اثبات کرد اون خودش حجته. اگرم خطای او بخواد کشف بشه یا باید در واقع حجتی در عرض او باشه یا حجتی در طول او و بالاتر از او بخواد مشکلش رو گوش زد بکنه. و ما دلیل دیگه، حکما دلیل دیگه نمیخوان، میگن اون چرا که در حس ما مشاهده میکنیم این استش که این سنگ یک واحد متصله. خب این خودش دلیلشه، توجه کردید؟ اگر کسی قول خلاف میگه، مثلا فرض کنید الان طبیعیون، یا مثلا فرض کنید که زیمیقراطیس میگفت نه اینا متشکل از اجزای صغار صلبه است، ما از اونا باید دلیل بخوایم که شما از کجا دارید میگید این رو؟ اگر شما میگید این سنگ مثل یک مشت شن فشرده شده است، شما باید دلیل بیارید، نه اینکه از این سو حکما که چیز مشهود حسی رو دارن گوش زد میکنن اینا باید دلیل بیارن. پس مطالبه دلیل و حجت از اونها مطالبه صحیحی نمیتونه باشه. حالا مضاف بر این، گرچه این الان نباید اینجا، مضاف بر این بحث فهم وحدت و اتصال و اینها به حسب حس اساسا نیست، این به حسب عقل شهودی. حالا نیاز به طرح این بحث در اینجا اصلا نیست، ولی بالاخره این چند تا نکته رو ما باید تو این عبارت علامه طباطبایی مد نظر داشته باشین، قابل پیگیری است این بحث. خب بعد علامه میفرماد که در ادامه میفرماد که نه تنها شما هیچ دلیلی نیاوردید که این جسم محسوس به حسب اتصالی که الان داره در واقع هم همین جوریه، بلکه الان در مقابل علما و دانشمندان طبیعی به وسیله تجارب مختلف فنی اثبات کردن که هر جسمی رو که شما مشاهده میکنید اینا از یک سری ذرات تشکیل شده. اتفاقا ما بین این ذرات هم خودمون ذرات هم دارای حجمند و ما بین این ذرات هم امتدادهایی چند برابر خود اون ذرات وجود داره، و لذا این نکته علامه بازم قابل توجه است، و لذا ما باید مباحث خودمون رو در این ابواب تطبیق بدیم بر این نظریات جدید، و این نظریات جدید را به عنوان اصل موضوعی بپذیریم. این دو تا نکته خیلی مهم تو این عبارت هست و باید بهش توجه بکنیم. این هستش که مباحث طبیعیات هرچی تغییر بکنه به اصول و مبانی فلسفی ضربه‌ای وارد نمیشه. اصول و مبانی فلسفی بر اساس مبانی عقلی خودش استوار هست و سر جای خودش درست. تو بحث تطبیق ما یه وقتی عالم طبیعت را به یک شکل میشناسیم، خب قواعد عقلی رو برایش تطبیق میکنیم و پیاده میکنیم. اگر اون چرا که در عالم طبیعت میشناسیم بعدم بفهمیم مسئله به شکل دیگری بود، اصول و قواعد فلسفی تغییر نمیکنه. اصول و قواعد فلسفی روی اکتشافات جدید طبیعی تطبیق میشه، چنانچه اگر همین اکتشافات جدید هم عوض بشه بازم اصول و مبانی فلسفی که به روش های عقلی استفاده میشه خودش رو تطبیق میکنه بر اون مدل های جدیدی که ارائه میشه. این یک نکته که ضرر و زیان تغییر و تحولات تو عالم ماده به مبانی اساسی و اصلی فلسفه نمیرسه. این یک نکته. نکته دیگه این هستش که همیشه ما باید در صدد باشیم، این از جهت روانشناسی تعلیم اهمیت داره، چون میدونید الان خیلی از اوقات کسانی که وارد فلسفه میشن، خب تو کتاب فلسفی مباحث تطبیقی فراوانی وجود داره، تو عرفان هم همین جوریه. تو عرفان هم ما فکر نباید بکنیم که من البد و الالخط هر چی گفتن از شهودشون استفاده کرد، نه، بسیاری از بحث‌ها بحث‌های تطبیقیه. این علوم دیگری رو که در این بین وجود داره، مثلا بحث‌های طبیعیاتی که هست، اونا مبانی که استفاده میکنن رو همون طبیعیات قدیم مترتب میکنن، تطبیق میکنن. یا فرض کنید از مباحث دینی چیزایی رو که استفاده کردن به عنوان یک مجتهد یا مقلد از یک مجتهد استفاده کردن، میان مبانی عرفانی روی او چیکار میکنن؟ تطبیق. اینا مباحث تطبیقیه، نه مباحث عرفانی به معنای چیزای برآمده از کشف و شهود. همین معنا تو فلسفه هم مطرح هستش. تو فلسفه تا یک مسئله ای به نحو برهانی و عقلی تثبیت و تحلیل نشه شما محصول فلسفی نداری. حالا خیلی از اوقات شما چیزایی رو در کتاب‌های فلسفی مشاهده می‌کنید که خود اونها به وسیله قواعد عقلی و روش‌های عقلی به دست نیومده. قواعد دیگری که به وسیله مباحث عقلی به دست آمده روی اونها تطبیق پیدا می‌کنه، جریان پیدا می‌کنه. هم تو طبیعیات اینجوری، هم تو مسائل دینی. مثلا فلسفه میگه اگر به لحاظ استنباط‌های دینی موضوعی نیست که شما میگید، از حیث قواعد عقلی باید اینجوری تحلیل بشه. مثلا شما در مباحث دینی راجع به برخی از فرشتگان، مثلا فرشتگان عالین، چنین خصوصیاتی رو میگید. خب اگر راجع به فرشتگان چنین خصوصیاتی میگید، این باید تطبیق بکنه بر موجودات مفارق از عالم ماده، اون خصوصیاتی که ما میشناسیم. یعنی قواعد به این شکله. حالا اگه بعداً متوجه بشیم از استنباطهای دینی که نه، فرض کنید جبرائیل رو، راجع به چنین چیزی نیست، ولی فرض کنید جبرائیل جنبه‌های مادی هم داره، اینجوری نیست که مباحث فلسفی که تا حالا پیاده شد مباحث فلسفی خراب بشه. مباحث فلسفی تو این حوزه تطبیقی بوده. تو مباحث طبیعیات هم همینجوریه. حالا نکته‌ای که اینجا علامه داره بهش گوش زد می‌کنیم هستش که ما همیشه از جهت تعلیمی باید تو مباحث تطبیقی چی بشیم؟ بروز بشیم، چون این تأثیر روانی تو مباحث تعلیمی داره. الان ما با بدایه نهایه خصوصا را بعدن از فارس کتاب های دیگر دوستان برخورد میکنن، مثلا مملو و از این معنا هستش اشارات و کتاب های ابن سینا، خب با همه قوت و قدرتی که تو جنبه های فلسفی داره تدروی طبیعیات قدیم تطبیق شده. خب طلبه اینا رو میخونه، اون خللی که در طبیعیات هست احساس میکنه به مباحث عقلی و فلسفی وارد هستش، یعنی شأن و منزلت مباحث عقلی و فلسفی در ذهنش کاسته میشه. لذا همیشه ما باید تو این مباحث تطبیقی به روز باشیم، یعنی طبیعیاتی رو که الان مطرح هستش هم اونا رو بشناسیم، هم قواعد فلسفیشو بگیم. این از چندین جهت مؤثر و مفید هست، هم از جهت تعلیمی نکاتی که عرض کردیم، هم کمک به علوم دیگه میتونه بکنه، این قواعد عقلیشو میتونه پوشش بده، پشتوانهای عقلیشو میتونه سازماندهی بکنه و فواید دیگری هم ممکنه داشته باشه. نکته ای که باز علامه اینجا گوشزد میکنه اینه که ما اینا رو به عنوان اصل موضوعی میپذیریم، نه اینکه اگر اینجا تطبیق دادیم بگید پس فلسفه این رو قبول داره که جسم متشکل از اجزاء ذریه است، اون ممکن نباشه، بعدا یک نتیجه دیگه بگیرم. ما مبانی فلسفه خودمون رو روی چنان فضاهای پیاده خواهیم کرد. خب تا اینجاشو بکنیم تا برسیم به بقیه مورد. وقد اکتشف، این وقد اکتشف رو پیوند بدید به بحث قبل. در بحث قبل ایشون گفته که از نظر حسی اگر ما جسم رو واحد می‌بینیم، از نظر حسی اگر جسم رو واحد می‌بینیم، خب خطای حس که غیر معمونه. شما هم که هیچ دلیل نیاوردید که واقعا جسم همینجوری هستش آنچنان که نزد حسه. خب علاوه بر این علماء طبیعی جدید چیزای دیگری رو هم کشف کردن. این خودش مؤید اینه که نظر حکما، اون بخشی رو که علامه نقد کرده، نظر حکما در اون بخشی که علامه نقد کرده واقعا دچار نقده، علامه یعنی میخواد بگه مطابق این اکتشافات جدید. و قد اکتشف علماء طبیعه یا علماء طبیعیه اخیرا بعد تجارب دقیقه فنیه ان الاجسام مؤلفه من اجزاء ذریه لا تخلو من جرم بینها من الفواصل من الفواصل از آف و مال اجرامها من الامتداد. خب علمای طبیعت یعنی دانشمندان تجربی جدیدن، اخیرن جدیدن کشف کردن بعد از تجربه های دقیق و فنی. چی رو کشف کردن؟ کشف کردن که اجسام مؤلف از اجزاء ذریه هستن، یعنی در واقع تا حدودی همون حرف زیمیقراطیس مورد تایید قرار گرفته، گرچه حالا عرض خواهم کرد نکته رو که اون بحثای خود دقیق‌تر هم بوده. حالا مؤلف از اجزاء ذریه هستش، یعنی ذراته که لا تخلو من جرمن، اونا جرم دارن، وزن دارن، طبیعتا حجم هم دارن، باید حجم داشته باشن، جرم داشته باشن. بینها من الفواصله از آف مال از آف مال اجرام ها، که بین این اجزای ذریه فواصل هست. چه مقدار از فواصل؟ چندین برابر جرم و امتداد و حجمی رو که خود این اجزای ذریه دارن چندین برابرش در اطرافش فواصل هست. خب حالا اگر از نگاه فلسفی بخوایم به این بحث نگاه بکنیم، ایشون دیگه نپرداخته به این چیزا. خب اینا خودش مشکلات زیادی داره، ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، یعنی بین این اجزا بگیم فواصل خالی وجود داره که بحث سر از خلا و اینها در بیاره، مشکلات خاص خودش داره. یعنی فیلسوف با دقت‌های فلسفی میتونه نظرات خاصی راجع به این مباحث طبیعی بده. اگر پیشتر در اجزای صغار صلبه زیمیقراطیس و اینها میگفتن که این اجزا در واقع مجموعه از اجزا هستش که این جسم های محسوس رو درست میکنه، چقدر اونا بحث کردن که شکل این ذره ها چیه، و اگر یه ادله میرفت به طرف این که این اجزا به شکل کرویه، خب بعد اشکال میگرفتن، میگفتن اگر اجزا کروی باشه شما چند تا کره رو که مماس هم در نظر بگیرید بینشون چی اتفاق میفته؟ خلا اتفاق میفته. اونجا چیه پس؟ آیا هوا چیز دیگه است؟ چی میخوایم بگیم اونجا؟ لذا راجع به اشکال اینا بحث میکردن. الان ما که این داریم بحث میکنیم باید بگیم این فواصل رو چی پر میکنه؟ آیا مثلا اجزایی دیگر غیر از این اجزا پر میکنه و مجموعه این جسم متشکل از مجموعه اجزای مختلف؟ برخی ها صغار صلبه است، برخی ها مثلا هواییه، برخی چی میخوایم بگیم؟ چون اعتبار راجع به خود هوا هم همین حرف رو میزنن، باید بگیم اجزای صغار صلبه است. خب اجزای صغار صلبه هستش بینش از آف فراوان هستش، خب این از آف رو چی پر میکنه؟ و چجور باید این خلاء رو تعمین بکنیم. بالاخره فیلسوف این حرفا رو میتونه بزنه و اون وقت در واقع علمای طبیعی و تجربی رو میفرسته دنبال این که این مشکلات رو چیکار بکنن، حل و فصل بکنن، جواب بدن، دنبالش بگردن. حالا این مهم نیست. فلینطبق هذا القول علی ما اکتشفوا، و پس ما باید منطبق بکنیم این قول را، این قول یعنی قول هفتم رو، قول حکما رو که برگرفته از براهین فلسفی هستش. فلینطبق هذا القول، این قول هفتم رو باید تطبیق بدیم بر این نظریه جدید طبیعی. علی ما اکتشفوه من الاجسام الذریه التي هي مبادئ تكون الاجسام المحسوسه، یعنی این نظریه رو از این جسم محسوس سوق بدیم به طرف اون اجزای صغار صلبه. نظریه حکما سر جای خودش هست چون مبانی عقلی داره، ولی نباید روی جسم محسوس پیاده بکنیم، بلکه روی چی باید پیاده بکنیم؟ روی اون اجزای صغار صلبه. این فلینطبق باید منطبق بشود. این نکته همون چیزی بود که عرض کردم، اولا این بحث‌های تطبیقیه و ثانیا این بحث‌های عقلی تطبیق میشه بر طبیعیات، و لذا اگر متحول بشه به اصل مباحثی که مبتنی بر روش‌های عقلی هستش ضربه وارد نمیشه، و ثانیا همیشه باید تطبیق بر جدیدترین دیدگاه‌ها تو فضای طبیعت شناسی بشه. خب این تو اینجا ولیکن، اینجا خوبه، ولیکن وجود الجسم به هذا المعنا اصلا موضوعا لنا، یعنی الله میگه حالا این ما اینجوری نیست که قبول کرده باشیم، ما به عنوان اصل موضوع اینو میپذیریم، ما به عنوان اصل ممکنه فردا همین عوض بشه چیز دیگه در بیاد. علوم تجربی اونایی رو که به حسب تجربه اینا درک میشه که گاهی اوقات احساس میکنیم که اینا دیگه هجرت خور نداره، گاهی اوقات چی اشتباهات فاحش از دلش در میاد. همین میزان سنجی در ارتباط با زمان و اینها که وسیله مواد رادیواکتیویته و اینها صورت میگرفت، اخیرا گفتن چقدر اختلاف شده، چیزی شده، چند نمیدونم چند سال، خیلی طول میگم تو ذهنم نیست، چند میلیون سال گاهی اشتباه محاسبه شده. یعنی تا حالا همه مثلا عمر زمین و سنگ ها و لایه های زمین اینا رو بر اساس همون محاسبه میکردن، الان یه دفعه متوجه شدن که چی اختلاف خیلی شدیده، یعنی نمیتونه اون زمان رو نشون بده. خب اینجور چیزا هم هست. فلینطبق هذا القول علی ما اکتشفوه من الاجسام الذریه التي هي مبادئ تكون الاجسام المحسوسه ولیکن وجود الجسم به هذا المعنا اصلا موضوعا لنا نعم لو سلم ما یقال. این نعم لو سلم ما یقال آدم فکر میکنه که تکمیله بحث قبلیه، در حالی که اصلا هیچ ربطی به بحث قبلی نداره، یک نکته جدیده. توجه کردید؟ و این نکته جدید چیه؟ این نکته جدید این استش که علامه با توجه به بحثایی رو که در طبیعیات جدید علوم تجربی مطرح شده راجع به ماده و انرژی، الان میخواد اون نظمی رو که در فلسفه به نحو قدیمی مطرح بود در طیف جوهر، که میگفتیم جوهر بعد جسم، حالا جسم یا جسم نامی بود یا جسم غیر نامی بود، جسم نامی یا حیوان بود یا غیر حیوان بود، درسته، و همینطور امتداد پیدا میکرد، میخواد بگه با توجه به این بس یه خورده این طیف رو، این فضایی رو که ما تو جوهر و زیر مجموعه جوهر مطرح میکردیم باید عوض بشه. خب علمای تجربی جدید چی میگن؟ علمای تجربی جدید میگن که ماده، ماده که اینا میگن در واقع یعنی همون جسمی که ما میشناسیم، ماده در اصطلاح طبیعیات جدید همون ماده ثانیه است، یعنی جسم این مد نظر هستش، گرچه ماده به لحاظ فلسفی ماده اولاست و بعد به لحاظ همون وجود ماده اولا بغیر میگیم ماده ثانیه، ولی در نگاه اینها ماده ثانیه همون جسم، ماده ثانیه همون ماده است. اینا که میگن ماده اشیا چیه، منظور ماده ثانیه است. خب علمای جدید میگن که ماده قابل تبدیل به انرژی، به تعبیرشون طاقت هست، چنانچه انرژی و طاقت هم قابل تبدیل به ماده استش. و بعد یک تعریفی از ماده به معنی همون جسم ارائه میدن. جسم عبارت است از انرژی متراکم و انباشته. جسم عبارت است از انرژی متراکم. انرژی به اصطلاح خاص خودش یعنی چی؟ انرژی باز. ماده همون انرژی بسته است، فشرده است. انرژی یعنی انرژی باز. تو همین فضا خیلی علامه مندمج عبارت رو آورده، تو همین فضا متوجه میشیم که یک برای واژه طاقت و انرژی دو تا معنا باید اینجا درست بکنیم، یکی به معنی اعم، یکی به معنی اخص. چون وقتی ما میگیم ماده همون انرژی متراکمه، پس یک معنا از انرژی وجود داره که هر دو رو میگیره، هم انرژی متراکم هم انرژی باز رو پوشش میده. خب با توجه به این بحثی که کردیم، ما باید سلسله بحثی رو که در جوهر داریم یه خورده تغییر بدیم. چطور؟ به این شکل بگیم جوهر که جنس الاجناس هستش، زیر مجموعه جوهر باید بگیم یا جوهر مجرد هست یا جوهر مادی. این جوهر مادی رو باید بنویسیم مساوی با انرژی به معنای مطلق و عام. انرژی به معنی مطلق و عام. این ماده جوهر مادی که مساوی است با انرژی به معنی مطلق، این در واقع دو حالت پیدا میکنه، دو نوع زیر دست پیدا میکنه. یا انرژی فشرده است که بهش میگیم جسم، یا انرژی باز است، همون انرژی که در واقع به معنای خاص در مقابل جسم قرار داره. این قسمت از بحث باید اضافه بشه، بعد باید بقیه مسیر رو طی بکنیم. مثلا بگیم جسم یا نامی هستش یا غیر نامی و تا آخر. ببینید بیانشون رو. نعم لو سلم ما یقال، اگر قبول بشه آنچه را که اینا میگن. این نعم حاکی از اینه که یعنی بحث قبلی، نه اون بحث نیست، یه چیز جدیده. یعنی در پایان این بحث میخوان یک نکته ای رو، چون بحث علمای طبیعی و تجربی اینا مطرح شد، یه بحثی رو از اونا مطرح بکنن و بگن که یه تحولاتی تو فلسفه ایجاد میکنه. نعم لو سلم ما یقال، خب اون چیزی که اونا میگن چیه که اگه پذیرفته بشه باید یه خورده تغییر ایجاد بشه تو موارد تطبیقی فلسفه، باید تغییر ایجاد بشه. اینه ان الماده، خب ماده یعنی چی؟ یعنون بها الاجسام الذریه الاول. منظورشون از ماده اون اجسام ذری نخستین است که بعد اجسام محسوس از اونها چی میشه؟ درست میشه. به تعبیری که طبعا مشهور هست، ماده است همون جسم رو، حالا جسم چه بزرگ باشه، اون چیزی در نزد حس هستش، چه اون کوچولوها، جسم رو اونها ماده میدونن، ولی در فلسفه ماده اون نیست. خب یعنون بها الاجسام الذریه الاول. خب حالا اینا میگن ماده قابلت و تبدل الی الطاقه هست، یعنی میتونه تبدیل بشه به انرژی، چنانچه عکسش هم هست، یعنی انرژی قابل تبدیل هستش به ماده. و انها یعنی ماده مجموعه من ذرات الطاقه المتراکمه، یعنی ماده هم مجموعه ای از ذرات انرژی متراکم هست. حالا ممکنه این حرف رو مثلا بگیم دقیق نیست از علامه اینا، و انها مجموعه من ذرات الطاقه المتراکمه. خب حالا نعم لو سلم، این ما یقال تا اینجا تمام شد. اگر این حرف طبیعیون پذیرفته بشه، کان من الواجب فی البحث الحکمی، فی البحث الحکمی در مواد تطبیقی حکمت، کان من الواجب فی البحث الحکمی، اینجا دقیقا خیلی عبارت مندمجه، اخذ طاقت نوعا عالیا مترتبا علی الجوهر قبل الجسم. واجب در بحث حکمی این هستش که ما طاقت را، این انرژی را، یک نوع عالی مترتب بر جوهر، مترتب بر جوهر یعنی چی؟ بعد از جوهر، مترتب بر جوهر و قبل از جسم بیاریم. خب سوال، این طاقت کدومی که بعد از جوهر و قبل از جسم قرار داره؟ قطعا طاقت در مقابل و قسیم جسم نیست. دقت کردید؟ چون اینو میگه باید چی بشه؟ قبل از جسم باشه. پس ایشون طاقت رو دو معنا گرفته، یه معنا از تا، چون اون طاقتی رو که جسم به او تبدیل میشه، اونی که نمیتونیم جلوتر از جسم ببریم، که اون در عرض جسمه. توجه که چی شد؟ یه بارت میگم اندماج داره، بخاطر همینه اون طاقتی رو که جسم به او تبدیل میشه که در عرض او هستش. چطور شما میارید این طاقت را میارید جلوتر از جسم قرار میدید؟ یعنی جلوتر که قرار میدید یعنی چی؟ یعنی جنس جسم قرار میدید. چطور شما؟ پس این طاقت اون طاقتی نیست که جسم به او تبدیل میشه. از قرائن کلمات قبل هم پیداست، چونشون جسم هم گفت طاقت چیه؟ متراکمه. وقتی جسم طاقت متراکمه و بعد میگید همین جسمی که طاقت متراکمه میتونه بشه چی؟ طاقت باز، یعنی میتونه تبدیل بشه به طاقت. پس معلوم میشه، نگاه کنید، طاقت در دو فضا به کار رفته، یه طاقتی که انرژی رو که جسم به او تبدیل میشه، یه طاقتی که در خود این جسم هستش که به نحو فشرده است. پس ما باید یک طاقت عام و مطلقی در نظر بگیریم که پیش از جسمه. درست چی شد؟ خیلی عبارت کمه اینجا و با این مقدار توضیح بیاد. نوعا عالیا مترتبا علی الجوهر قبل الجسم. خب باید کان من الواجب فی البحث اخص و طاقه نوعا عالیا مترتبا علی الجوهر قبل الجسم ثم ترتیب الابحاث المتفرقه، بعد بحث های متفرقه رو ترتیب بدیم برایش علی ما یناسب هذا الوضع، برای این وضع جدید. بعد خودشون میفرماد فل یتعمل. خب این فل یتعمل به تعبیر اساتید کفایه به کجا میخوره؟ درسته؟ حالا بعضی موقع به هر کجایی که میخواد بخوره بخوره، چه ربطی به ما داره؟ توجه کردید؟ حالا در اساس فل یتعمل، این فل یتعمل شاید اشارتش باشه به همین بیانی که خود ایشون از جسم و انرژی داشتن، چون ایشون گفتن جسم ذرات متراکم انرژیه، نگفت؟ یعنی همون جسم کوچیک انرژی ها رو، ذره های انرژی رو وقتی متراکم کنیم، خب بالاخره یا ما انرژی رو ذره میدونیم یا ذره نمیدونیم. اگر واقعا انرژی رو ذره بدونیم، خب باز بحث برگشت انرژی هم خودش رو چی؟ جسم. انرژی ما بحث همون دیگه، یعنی بحث حکمی عوض نمیشه بحث تطبیقی، چون هر چی شما میگید انرژی، حالا انرژی رو میتونید بگید ذرات خیلی باس، اونی که جسم ما لازم میکنیم ذرات یه خورده چی؟ فشرده تر. دیگه بحث عوض نمیشه، بالاخره یا جوهر یا مجرد یا مادی که همون جسم باشه. حالا این جسم ممکنه که اینا دیگه در حقیقت و ماهیت جسم دخالت نداره، یه وقتی این جسم ذراتش خیلی به هم جمع، تازه ما اون جسم هم که میگیم راجبه همون ذرات میگیم دیگه، نباید اینجوری بگیم ذراتش بازه یا جمعه، همون ذره ها جسم هستن، تمام شد. حالا یا این ذره های جسم هستن کنار هم میان یا کنار هم نمیان، این هم دخالت در حقیقتش نداره. اینم فلیه تعمل که از دلش در آوردیم. خب اینجا فصل چهارم تمام میشه، میرسیم به فصل پنجم که راجع به ماده هست. ایشون در تیتر میفهمان که ما هم راجع به ماهیت ماده صحبت میکنیم که چیه حقیقت ماده، و هم راجع به اثباتش. در متن این فصل که وارد بشیم این دو بحث رو جدا نکرده، یعنی در دل اثبات ماده همونجا ماده هم توضیح میده که چیه، حقیقت ماده همونجا واضح میشه. اصلا تو بحث ماده، حالا فعل جمله دوستان میدونم ماده چیه، قبلا هم تو عبارات قبلی هم بود، در بحث ماده تو کتاب های حکمی دو تا استدلال اومده، یکی استدلال فصل، این برهان فصل و وصل، یکی هم برهان قوه و فعل. برهان فصل و وصل دچار اشکاله و اشکالاتش نمیشه جواب داد تقریبا، این تقریبا باید بگیم این برهان کارآمدیش رو از دست داده، ولی میمونه برهان قوه و فعل. برهان قوه و فعل قابل دقت و تأمل و بلکه تا مرز اثبات هم انسان میتونه ادعا بکنه که پیش میره. علامه طباطبایی هم در بدایه هم در نهایه فقط برهان قوه و فعل را برده. در اینجا بعد از اینکه برهان قوه و فعل رو میاره، چندین اشکال و بحثی رو که ممکنه در این استدلال باشه رو، 5 تا از اشکالات رو مطرح میکنه و اونا رو مورد بررسی قرار میده. پس در اینجا ما فقط برهان قوه و فعل رو در اثبات هیولا میخونیم و در دلش هم هویت هیولا واضح میشه. این حادثه هم دوستان میتونن مراجعه بکنن. الهیات شفا فصل 2 مقاله 2 صفحه 75 به بعد هر دو تا برهان رو آورده و بحث کرده، هم فصل و وزن هم قوه و فعل. در شرح تجرید، این تجرید به شرح تجرید کشف المراد، در شرح تجرید مسئله 7 فصل 1 از مقصد 2، فصل 1 از مقصد 2 از کتابایی که ما داریم که حواشی حضرت آقای حسن زاده آخر چاپ شده صفحه 150. در اونجا برهان فصل و وصل اومده و این برهان فصل و وصل مورد نقد قرار گرفته و در نهایت هیولا نفی شده، یعنی گفته ما اصلا هیولا نداریم. توجه کردید؟ خواجه نصیر پیرو شیخ اشراق که هیولای اولا رو قبول نداره در نظر نهاییش تو حکمت الاشراق، هیولای اولا رو قبول نداره، خواجه نصیر هم قبول نداره. اینجا هم یکی از رگه های اشراقی خواجه نصیر هویدا و پیدا هستش، چنانچه برخی از متأخرین الان هم بعضی ها ماده و هیولای اولا رو قبول ندارن، ولی بسیار از حکما قبول دارن، خود مولا صدر هم قبول دارن. خب پس اینم یه آدرس دیگه، یه آدرس دیگه هم نوشتم در حکمت الاشراق، یعنی جلد دوم مجموع مصنفات شیخ اشراق از صفحه 74 تا صفحه 80. اینم هست در بدایه که خب حالا دوستان میدونن. در اسفار آخوند ملا صدرا در جلد 5 اسفار تو صفحه 77 برهان فصل و وصل رو مطرح کرده، و در صفحه 109 به بعد برهان قوه و فعل رو طرح کرده. خب این تا اینجا. حالا وارد بحث میشیم. اولین بحثی که تو این فصل اومده راجع به خود برهان قوه و فعل است. اصلا در اینجا فقط برهان قوه و فعل میاد. علامه برهان قوه و فعل رو در 3 مرحله پیاده کرده، یعنی طی 3 مرحله برهان قوه و فعل رو توضیح داده. مرحله اول اینه که جسم دارای 2 بعد بالفعل و بالقوه است. جسم دارای 2 بعد بالفعل و بالقوه است. فعلیتش چیه؟ همین صورت امتدادی که الان داره که قابلیت امتدادهای سگانه رو داره، همین کشش جوهری و اتصال جوهری که داره، این جنبه بالفعلشه. ولی جنبه بالقوه هم داره. بالقوه چیه؟ نسبت به 2 چیز جنبه بالقوه داره. یکی صور جوهری که بعدا رو همین جوهر می نشینه، صور جوهری که رو این جوهر می نشینه و موجب تکمیل ذات جوهریش میشه. حالا بر اساس فلسفه قدیم مطابق کون و فساد، بر اساس کون و فساد مطابق نظر ملا صدر بر اساس چی؟ حرکت جوهری. این حرکت جوهری موجب تکامل خود جوهر میشه. خب نسبت به اونها، خب اینها رو میگن کمالات اولیه. حالا در ضمن این بحث این اصطلاحات هم روشن میشه، اینا رو میگن کمالات اولیه. نسبت به اینها جسم حالات بالقوه داره. مثلا اینا چی هن؟ مثلا صورت آب، خاک، هوا، آتش اینا. و یا نسبت به صور معدنی، نباتی، حیوانی، نسبت به اینا چی دارن؟ بالقوه است. نسبت به اعراض لاحقه هم حالت بالقوه داره، که این اعراض لاحقه رو میگن چی؟ کمالات ثانوی، کمالات مرحله دوم پس از جوهره، موجب تکمیل جوهر نمیشه. خب این مرحله اول تمام شد. مرحله دوم، مرحله دوم اینه که حیث بالفعل غیر از حیث بالقوه استش. حیث بالفعل غیر از حیث بالقوه است. چرا؟ چون حیث بالفعل یعنی وجدان، حیث بالقوه یعنی چی؟ فقدان. او یعنی دارایی، این یعنی چی؟ نداری. پس این دو حیث کاملا با هم متفاوت و متغایر هستن. اینم مرحله دوم. مرحله سوم، مرحله سوم اینه که ما در جسم که حالت بالقوه مشاهده میکنیم، نمیتونیم این بالقوه را به همون جنبه ای که حیثیت بالفعل رو تأمین میکنه برگردونیم. این نقطه اصلی و محور اصلی برهان قوه و فعل همین سومیه، محل سومه. نمیتونیم دو برگردونیم. چرا؟ چون حیث فعلیت قابل اجتماع با فعلیت های دیگر نیست. هر فعلیتی خودش رو میخواد نگر داره، خودش رو بروز میده. هر جنبه فعلیتی این خاصیت رو داره، حالیتش اینه، زمینه و بستر در خود او برای اتحاد با صور بعدی و کمالات بعدی وجود نداره. چون فعلیت یعنی داشتن یک وضعیت 100%. خب یعنی اگر فعلیت بخواد به همون جنبه نگه داشته بشه، جنبه دیگه لحاظ نشه، این تا ابد میخواد همینجوری بمونه. چون هر چیزی به جنبه فعلیتش خودش خودشه. خب وقتی جنبه فعلیت رو که شما لحاظ بکنید، خب این میخواد چی باشه؟ این میخواد چوب باشه. هر چی در دلش نگاه بکنید میگه میخوام چوب باشم، چوب باشم، چوب باشم. توجه کردید؟ لذا مجردات که ماده ندارن، جنبه فعلیت محض هستن، هیچ گونه تغییر و تحولی در اونها معنا نداره. جنبه فعلیت و خود این جنبه فعلیت رو نمیتونیم پذیرش صور آتی که گاهی از اوقات به معنای از میان رفتن اون فعلیت هستش باشه. توجه کردید؟ نمیتونه باشه. پس قطعا ما باید وقتی جنبه بالقوه ای که در این جسم قطعا ما میبینیم، نتوانیم به جنبه بالفعل که همون صورت جسمی نسبت بدهیم، حاکی از این معنا، حاکی از آن هستش که قطعا اینجا چیز دیگری وجود دارد، که میتواند جنبه قابلیت و پذیرش را نسبت به کمالات اولیه و ثانویه در واقع آماده بکنه، زمینه سازی برای اونها رو داشته باشه. بنابراین ما باید بگیم جسم مرکب از دو جوهر ماده و صورت جسمی است. حالا اشکالاتی رو که 5 تا اشکالی که مطرح میشه رو یادش میرسیم، خیلی از چیزی که تو ذهن دوستان ممکنه باشه تو اونجا حل و فصل بشه. بخونیم این چند دقیقه وقت داریم. الفصل الخامس فی ماهیت الماده و اثبات وجودها. ماهیت ماده و اثبات وجود. عرض کردم دو تا بحث جدا نکردیم اینجا، در تو تیتر جداست. خب لا ریبه داریم، استدلال قوه و فعل رو میخونیم. مقدمه اول لا ریبه، یا مرحله اول، مقدمه اول لا ریبه ان الجسم فی انه جوهران یمکن ان یفرز فیه الامتدادات و الثلاثه امر بالفعل. هیچ شکی نداریم که جسم از این جهت که جوهری است که امکان فرض امتدادهای سگانه توش هست امر بالفعل. یعنی از جهت امر بالفعل، از جهت صورت جسمیه، از جهت امتداد و اتصال جوهری بالفعل. خب و فی انه، یعنی ولا ریب ان الجسم فی انه یمکن ان یوجد فیه یک کمالات اخر اولیه. اینکه ممکن است، این ممکن روش پافشاری کنید که حالت قوه در بیاد، ممکن است تو این جسم به وجود بیاید کمالات دیگر که کمالات اولیه باشند. کمالات اولیه مسمات به صور نو، به صورت نوعیه. صور داره ما شما صور باید باشه چون کمالات این باید صور همه صورت داره ما شما صور داره ما شما خب میفرمان مسمات به صور نوعیه. این صور نوعیه یا بساعت هم که همون 4 تا صورت در واقع عنصریه، یا مرکبات هم که از معدن و نبات و حیوان هستن. حالا تمام اینها اینا رو میگیم کمالات اولیه. چرا اینا رو میگیم کمالات اولیه؟ التی تکمل جوهره. خیلی نکته خوبیه، جوهرش را تحول میده. ما چجوری فرق بزنیم؟ این یکی از مشکلات کار شیخ اشراق همینه، نمیتونه بین اعراض و صور جوهری فرق بذاره. ملا صدر خیلی بحث کرده ولی این کلمه هم قشنگه. اونی که موجب تحول در خود جوهر میشه اینها جوهری هن. التی تکمل جوهره و کما بله و کمالاتون ثانیه. این دو، چرا کمالات ثانیه است؟ یعنی تو جوهر نیست، خارج از جوهره. من الاعراض الخارجه عن جوهره. خب حالا و فی انه، یعنی جسم در این که میتونه کمالات اولیه رو بگیره، میتونه کمالات ثانیه رو بگیره، امران بالقوه. همین جسم امر بالقوه است. پس از یک حیث بالفعل، از یک حیث بالقوه است. این مقدمه اول تمام. مقدمه دوم و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه. حیثیت الفعل غیر حیثیت قوه استش. چرا؟ لما ان الفعل لا یتم الا بالوجدان و القوه تلازم الفقدان. این تفسیر میخواد شدت مغایرت این دوتا رو تبیین کنه. فعلیت جز با وجدان حاصل نمیشه، قوه جز ملازم با فقدان نیست. خب پس این هم مقدمه دو. و مقدمه سوم که اصل اثبات مسئله رو همین مقدمه نهفته شده، فالذی یقبل من ذاته هذه الکمالات الاولى و ثانیه الممکنه فیه و یتحد بها. اون چیزی که قبول میکند ذاتن، من ذاته، اون چیزی که ذاتن، شدت در حاکی از یک نقطه ایستان دارید. خب اون چیزی که ذاتن به حسب ذاتش قبول میکند این کمالات اولا و سینه. یه چیزی داشته باشیم که باید به حسب ذات بالاخره این خاصیت داشته باشه. شما نمیتونید این قبول رو یک امر عرضی برای خود این چی در نظر بگیرید، این صورت در نظر بگیرید. باشه اگه این باشه، پس باید ذاتن این جسم این خاصیت رو داشته باشه. باید ببرید به یک چیز ذاتی باید برسونید. خب حالا فالذی یقبل من ذاتی هذه الکمالات، این کمالات اولا و ثانیه ای که ممکن استش در این جسم رو میپذیره و یتحد بها. کلمه خوبه، میپذیره یعنی متحد. این پذیرش، پذیرش سوری که نیستش که یگانه با او بشه. خب اون چیزی که این کار رو میکنه امرون غیر صورت الاتصالیت التي هو بها بالفعل. اون یه چیزی هست غیر از فعلیت این جسم غیر از صورت اتصالیش که جسم التی هو، که این جسم به وسیله اون صورت اتصالیه بالفعل میشه، غیر از او باید باشه. فان الاتصال الجوهری من حیث هو اتصال جوهری لا غیر، این خبر شما، نه من حیث هو اتصال جوهری منتظر خبر باشیم، نه اتصال جوهری از جهت اینکه اتصال جوهری است، خب اتصال جوهری تمام شد، فعلیت خودش خودشه، کاری با غیر نداره، اصلا مخالف با غیره. این بیانات ممکنه یه مقدار عرفی باشه، اصلا فعلیت نمیخواد دیگران رو بپذیره، چون پذیرش دیگران به معنی اضمحلال خودشه. فعلیت حالا به تعبیری که انجام میشه، فعلیت یعنی انا، من هستم، همین فعلیت میخواد اینو بگه، لذا همین زبان باعث میشه که میتونه یک شیء شیء بشه. اینا دیگه باید با فشار و با تاکید و با اینها، اینا به خاطر اینکه میخوایم به اون جنبه ارتکازی که تو این بحث وجود داره شما ببریم تو اونجا، توجه کردید؟ خب الان تو این گیر و بیر نباید ذهن این باشه که چند دقیقه مونده چرا تمام نمیکنه، اینا نباید باشه. خب تازه وقت اضافه شروع شده، اضافه از اون نیومدید. خب فان الاتصال الجوهری من حیث هو اتصال جوهری لا غیر، و اما حیثیت و قوت الکمالات اللاحقه و امکانها فامر خارج عن الاتصال المذکور مغایر له، حیثیتی که قوه این کمالات اولیه و ثانویه لاحقه هستش زمین سازی میکنه که اونا بیان و شی متحول بشه به اون سو، امکان اونها، این امری است خارج از اتصال مذکور که جنبه فعلیت داره، مغایر با او هستش. اینم مقدمه سوم. اما نتیجه، پس نتیجهش این خواهد بود، حالا که ما به نحو قطعی در جسم حالت بالقوه مشاهده میکنیم و به نحو قطعی این بالقوه رو نمیتونیم استناد بدیم به جنبه بالفعل، چیکار باید بکنیم؟ راه چاره چیه؟ فللجسم وراء اتصاله الجوهری. حالا وقتی این اثبات میکنن، یعنی چقدر بحث دقیقی فلاسفه ما میارن که این جوهر باید از چه سنخی باشه که ما در برخورد با جسم با دو شی برخورد نداشته باشیم، یک شی واقعا. خیلی واقعا کار کردن تو این قسمت ها. فللجسم وراء اتصاله الجوهری جزء آخر حیثیت و ذاتی، حیثیت و قبول صور و الاعراض اللاحقه. پس برای جسم جدا غیر از اتصال جوهری باید یه جزء دیگری هم باشه که حیثیت ذاتیش اینجا باشه، حیثیت ذاتیش اینه، خاصیت ذاتیش اینه، نه یه چیزی هست و این خاصیت هم میخواد، این نمیشه، باید نهایتا در تحلیل نهایی به چیزی برسیم که ذاتا این حالت رو داشته باشه. حیثیت ذاتی، حیثیت و قبول صور و لعراض، صور کمالات اولیه، اعراض کمالات ثانوی، صور و اعراض لایقه، و هو الجزء المسمى بالهیولا و الماده، اینو میگیم جزء هیولا و ماده. فتبین، اینم چیز نداره بخونیم چون سه چهار دقیقه همین جلو، فتبین ان الجسم جوهر مرکب من جزئین جوهریین. باشه این وارد باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. چیزی هم نداشته ولی گفتیم شاید.